درود بر ساکنین ماوراء آسمان ها، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
رادیو گیک شماره 59، ماشین بزن منو بکش راحتم کن. با یادی از اینکه خانه وفا یکی از خوشحالی های من توی ایرانه، خانه که سگ‌های بی‌سرپرست در این جامعه خشن کمی محبت و کمی غذا و کمی گرما توش پیدا میکنن و با یه سرچ میتونین پیداش کنین و از گرما شما هم لذت ببرین و با تکرار اینکه رادیو گیک یک رادیو اینترنتی نیست و یک حرکتگاه رادیویی، عبارت مشهورمون رو میگیم. رادیو گیک برای کسایی که دوست دارن تو تقاطع تکنولوژی و جامعه بیستن و به اتفاقاتی که در جریانه فکر کنن، کسانی که تکنولوژی براشون تعداد سی پی یو فلان و قیمت بهمان توی سایت ها نیست. رادیو گیک صدای چیه؟ رادیو گیک صدای تازه، وقت راز و نیازه، از اینجا تا شهر غم راهی دور و درازه. در بخش اخبار حمله پلیس استرالیا رو داریم به خونه کسی که احتمالاً مبدع بیت کوینه. اگه تو دنیای کامپیوتر هستین احتمالاً با بیت کوین آشنایین، پول دیجیتال که مستقل از دولت‌ها کار میکنه و اعتبارش دائما در سالهای اخیر در حال افزایشه. این پول وقتی درست شد که یه مقاله به اسم ناشناس با نویسنده حداقل به اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو مکانیزم کارش رو تشریح کرد و بعد نرم افزارش هم ظاهر شد. حالا ظاهرا پلیس میگه تونسته به خونه یک کارآفرین و متخصص دانشگاهی به اسم کرایک رایت حمله کنه، چون فکر میکنه این آدم مبدع بیت کوینه. راستش من جزئیات اخبار رو این چند روز دنبال نکردم، نمیدونم که حرف جدیدی در موردش هست یا نه. دلیلی هم شنبه کردم بیت کوین نبوده، مالیات بوده، حداقل بهانه شون. و وایرد و گیزمودو یه مقاله منتشر کردن، حتی دادن که این آدم هستش و در حال حاضر هم آدمای نزدیکش میگن که همیشه گفته که من نیستم، حتی بعد از دیدن مقاله ها. نمیدونم، بعضیا میگن یه شوخیه، بعضیا میگن آدم دوست داشته مشهور بشه یا هر چیزی، ولی بیت کوین رو مهمه که شما بشناسین. کافیه تو اینترنت سرچ کنین رادیو گیک رویای فریدمن، شماره یک ما بیت کوین رو توضیح میده. مایکروسافت و اپی که اجازه میده هر کاربر تجاری اپ خودش رو بسازه. مایکروسافت یه برنامه داده به اسم پاور اپ، به کاربران تجاری در واقع تو بیزنس اجازه میده که بدون اینکه کد بنویسن اپایی که لازم دارن رو درست کنن. خلاصه این ماجراش هم اینه که در واقع به شما اجازه میده از یه سری منبع مختلف دیتا بیارین، مثل دراپ باکس، آفیس، سیلز فورس، اوراکل، سپ و خیلی چیزای دیگه، و اونا رو به سادگی کنار هم بچینین یه اپ شرکتی بدین. مثلا یه برنامه از کاتالوگ‌های کالاهاتون که قیمتش میتونه به شکل آنلاین تغییر کنه، درست مثل کاری که انگار یه پاورپوینت درست کردین با امکانات آنلاین. این حالا خیلی مهم نیست، ما اینجا جمع نشدیم اپای مایکروسافت رو بررسی کنیم. مهمش اینجاست که نوشتن اپای جنرال داره دائما ساده‌تر میشه و نیازهای اکثر ما هم تو اپ یه چیزه. اون موقعی که میگفتین اپل بخریم همه قور می‌زدن که اپل نرم افزاراش کمه. آره کمه. یه برنامه داره که عکس ادیت می‌کنه، خوب ادیت می‌کنه، یه برنامه داره که برین وب که خیلی بده ولی می‌تونین فایرفاکس نصب کنین یا کروم، یه برنامه شما می‌خواید که توش صدا ضبط کنین، یه تکست ادیتور می‌خواید، محیط برنامه نویسی می‌خواید. اینجوری نیست که افراد اپ‌های بسیار متنوعی نیاز دارن. جهان میره به سمت اینکه همچین سرویس‌هایی به شما بده. سیستم‌هایی که می‌ذارن اپ خودتون درست کنین. بچه‌های خوب پازلی هم همین چیزو درست کردن. در واقع یه اپ برای جادی دات نت درست کردن که اپ خوبیه، هنوز معرفیش نکردم، وبلاگو دنبال کنین معرفیش میکنم. دلیلی هم که یه دلیل دیگه هم که این خبر خیلی جذابه اینه که در واقع اتفاقی که افتاد اینه که ما الان مارکت ها رو داریم. قبلا اگه شما می‌خواستین یه اپ بنویسین که تو دنیا دیده بشه، اگه می‌خواستین یه برنامه‌نویس باشین که خوب پول در میاره، باید الزاماً می‌پیوستین به یه شرکت بزرگ یا شرکتتون رو می‌زدین. سیستم اپ نویسی اجازه داد که هر آدم کوچیکی از هر جای دور افتاده‌ای بتونه یه اپ خفن بنویسه و یهو تو دنیا ببیننش. فلپی برد نمونه خیلی خیلی مشهورش بود. حالا مایکروسافت داره در واقع همین پله رو با اپ‌های شرکتی میره جلو. اگر من بخوام یه اپ بنویسم که تمام قیمت‌های بازار رو در لحظه نشون بده، پیشرفت شرکتمو نشون بده، سهام رو نشون بده، الان عملاً در واقع فقط نیاز به قسمت دیتا ساینتیستیش دارم. از درست کردن اپا آدم ها دارن جدا میشن، جمع کردن دیتاست که هی ارزشمندتر میشه. خبر بعدی اونم باز مایکروسافته، در مورد باز شدن موتور جاوا اسکریپتش. با من باشین. من میگم هر کی بدمو میخوام، منم بدشو میخوام، پایشا میرم در خونشون میزنم نشد ای وا. هارون دارم تا کجا با اون میام، خوب خودشو میخواد، منم خوب خودمو میخوام، که اگه بدمو میخواست از اینم لهتر بودم و اگه باورم داشت بهتر بودم. خب گل ماتمه خارشم که تو گلوم پس، کی به کیه خوشبختی تا آرزوم دست. یکی که یک دو سه چار نه پنج سالیه که من تو فکرش، شبامو سر میکردم دیشب شوهر کرد، دیشب شوهر کرد. یکی که یک دو سه چار نه پنج سالیه که من تو فکرش، شبامو سر میکردم دیشب شوهر کرد، دیشب شوهر کرد. چاکرا موتور جاوا اسکریپت مایکروسافته و اعلام کرده که اوپن سورسش میکنه. اونم در یک حرکت جالب روی گیت هاب و لایسنس MIT. لایسنس MIT لایسنسیه که حتی از GPL که ما تبلیغش میکنیم هم آزادتره. شما میتونید یه برنامه با لایسنس MIT رو بردارین، به نفع خودتون ببندین، استفادهش کنین. ماجرا و جزئیاتش خیلی طولانیه. موتور از 2008 شروع شده درست کردنش و الان مایکروسافت مدعیه که موتورش بسیار سریعه، بسیار کاراست، استاندارد جاوا اسکریپت رو پشتیبانی میکنه و حتی از نمونه های مشابهی که تو کروم و فایرفاکس اجرا میشن تو خیلی چیزا بهتره و حالا مدعی میشه که داره آزادش میکنه. اینکه ادعا میکنه بهتره، واقعا تست ها رو روش ران کرده، داره شاید من تست ها رو ران کنم به نظرم بیاد که لینوکس بهتره. به هر حال این تست ها تا یه حدودی سابجکتیو میشن، نمیدونم، حالا شاید هم حرفم درست نباشه، ولی به هر حال خودش تست کرده گفته من خوبم. انتخابات 88 مون رو یادمونه، من که انتخابات برگزار میکنم ولیش هم میگم من برنده شدم. حالا مایکروسافت تست کرده میگه که خوبه. اما چرا این مسئله برای ما مهمه؟ اولا که در هر شماره یه خبر در مورد مایکروسافت دارین که یه چیزی رو داره اوپن سورس میکنه. خود این اتفاق خیلی عجیبه، ولی از اون مهمتر این اتفاق جالبیه که در واقع چرا دارن این کارو میکنن. بعضیا مدعیان که دنیای آینده دنیای جاوا اسکریپته، همه چیز داره میره به سمت جاوا اسکریپت. من خیلی طرفدارش نیستم این نظریه رو، خیلی هم ازش خوشحال نمیشم اگه بشه، من جاوا اسکریپت نویس خوبی نیستم یا اصلا نیستم. اتفاقی که میفته ولی اینه که الان جاوا اسکریپت میتونه رو سرور سایت بنویسه، نود جی اس رو داریم، توی کلاینت بنویسه، احتمالاً توی اپ بنویسه و زبونایی مثل دارت و غیره هم دارن میان که در واقع در نهایت کامپایل میشن به، یعنی در واقع کد جاوا اسکریپت به شما میدن کامپایل میشن، اصطلاح درستی نیست، که بتونین چیزی که مینویسین رو روی هر پلتفرمی تقریبا ران کنین. ولی خب زبان بسیار کاراتری هست، البته نمیدونم دارت چقدر موفقه یا نه، حداقل ادعاش اینه که من گفتم. و شرکت ها علاقمندن که تو اون آینده نقش داشته باشن. فعلا موتور V8 کروم که در واقع گوگل نوشته خیلی 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 رو بورسه. مایکروسافت میخواد از اون بازی عقب نمونه که اینا رو اوپن سورس میکنه. از اون برم یه فرصت خیلی خوبه برای برنامه‌نویس‌های ایرانی، مثل خبر قبلی است. در واقع اگه شما مدعی هستین که آدم خفنی هستین، بشینین اینو دانلود کنین، وقتی اوپن سورس شد سورسش رو واقعا نگاه کنین. ترس نداره، من بده شماره ویدیو در مورد سورس خوندم بدم و واقعا شاید بتونین کارهای بسیار جالبی بکنین. چون میتونین باگ پیدا کنین، میتونین بهترش کنین، میتونین یادش بگیرین. در واقع فرصت خوبیه که ما در واقع بیایم و تو این بازی قاطی بشیم، اوپن سورس شدن این جور چیزها. حالا جلوتر در مورد 28 تا بک اسپیس صحبت میکنیم، باگ لینوکس که خیلی 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 ساده بود. خبر بعدیمون هم بایدوه و ماشین های خودرانندش. بایدو در واقع گوگل چینه و الان اولین خودروی خودرانندش رو تو خیابونها ویل کرده که باسه خودش بره. اتفاقا هم آدم توش میشینه ولی کنترلش نمیکنه. یه بی ام وی BMW خارجی نوشتن. یه بی ام وی سری 3 اس و تونسته حدود 30 کیلومتر توی پایتخت چین رانندگی کنه که دیفالتش باید کار سختی باشه. از تو اتوبان ها، خیابون ها و کوچه ها رد شده، به چپ و راست دور زده، یوترن زده، سبقت گرفته از بقیه ماشینا و اینجور کارها. حالا تو بخش آخر در این مورد بیشتر حرف میزنیم و شدیداً هم امیدوارم که فردا شاهد بودجه برای خودروی شیلنگ و خودروی چیتا و اینا نباشیم، هر کی بیاد یه خودروی جستجوگر ملی درست کنه. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که بدون شک داریم شدیداً میریم به سمت خودروهای بدون راننده. اوبر که تو ایران کپیش کردن به شکل تاکسیاب و اینجور چیزا، الان بهش میگن سنپ، کپی الزاما اینجا منفی نیست. اوبر اصلا یکی از ایده هاش اینه با تسلا، یا چرخ اخبار مرتبط داریم، تسلا رو هم جلوتر میبینیم. اوبر یه قرارداد داره با تسلا که اگر تسلا ماشین خود راننده بسازه، اوبر فکر میکنم یه عدد عجیبی مثلا 500,000 تاشو گفته من میخرم، در واقع هر چی بتونه تولید کنه رو میخره. ایدهش هم اینه که ما تو شهر الان خیلی احمقانه داریم کار میکنیم، هر کی یه ماشین گذاشتیم تو پارکینگ، یه سرمایه عظیمی در ایران عزیزمون ماشینمونه، تو بقیه دنیا خب ماشین سرمایه نیستش، منطقا این مهملی که من الان میخرم 40 میلیون رو میتونستم در جهان بخرم 2,000 دلار $2,000 ولی $5,000 میخریدم که میشد حقوق یه ماه هم. و یه پارکینگ خیلی گرون قیمتی هم بهش اختصاص دادم. دقت کنین تو تهران خونه مثلا متری 5 میلیونه، 10 میلیون نمیدونم چقده، که چیه که یه بار در هفته میخوام برم یه جایی ماشین داشته باشم. منطقیش اینه که یه کلمه ماشین تو سطح شهر باشن، من یه دکمه فشار بدم بگم ماشین میخوام، یه ماشین بیاد دم در خونم، سوارش بشم، خودش منو برسونه به مقصد، پولشو بدم پیاده بشم، یا اصلا براش اشتراک بخرم. اون مفهوم آینده ماشینه. به این دلیله که اینقدر ماشینای خودراننده مهم شدن. هیجان زده شدم. بریم خبر بعدی. من فکر کنم ما هیچ وقت تو تاریخ اینقدر لبه اوپن سورس شدن همه چی نبودیم. فیسبوک هم سخت افزار هوش مصنوعیش رو اوپن سورس کرده. تقریبا همه شمارهامون پر شده از ایکس ایگرگ رو اوپن سورس کرد. حالا هفته قبل همش دور خودمون میگم، فکر کنم یه ماه شده. تو شادگی که قبلی گفتیم که گوگل موتور هوش مصنوعیش رو باز کرده، فیسبوک زده رو دستش سخت افزار هوش مصنوعیش رو اوپن سورس کرده. سخت افزار اوپن سورس یعنی چی؟ یعنی سخت افزاری که تمام جزئیات فنیش اعلام شده، من میتونم عینش رو بسازم اگه خواستم. هوش مصنوعی گوگل تمرکزش روی چیزایی مثل درک تایپ روی صفحه کلید، ترجمه آنلاین، نشون دادن تابلوهای راهنمایی اسپانیایی به فارسی و اینجور چیزاست. در مقابل تمرکز فیسبوک رو چیه؟ تشخیص چهره، شناختن چهره، انتخاب بهترین خبر برای یه آدم و اینجور چیزا. هفته قبل گوگل موتورش رو باز کرد، حالا فیسبوک نقشه‌های سخت افزاری رو اوپن سورس کرده که اعلام کرده توانایی پروسس لازم برای اجرای الگوریتم‌ها رو به بهترین نحو دارند. دلیلش چیه؟ دلیل ساده است. وقتی یه چیز رو باز متن می‌کنی، میلیون‌ها چشم اضافه میشه به کسایی که میتونن ببیننش و بهترش کنن و مطمئناً فیسبوک نمیخواد تو بازی عقب بیفته. و خبر آخرمون هم پرواز موفق اسپیس ایکس. اینجا اونجا بود که گفتم برمیگردیم به تسلا. تسلا مال آقای ماسکه، ایلون ماسک، یه آدم خیلی 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 عجیب. ما میگیم کارآفرین به معنای واقعیش، کسی که بتونه دوبار کار بیافرینه. یکی که شرکت خوب داره خب ممکن بود شکست بخوره، ممکن بود پیروز بشه، کسی که دوبار پیروز میشه بسیار بسیار موجود عجیبیه. بذاریم ببینم ویکیپدیای ایلون ماسک رو میتونم بیارم اگه اینترنت ملی یاری بده. اولا که آفریقای جنوبیاییه که اوبونتو هم ازش بیرون اومده. تلفن زنگ میزنه. تلفن چی میگه این وسط؟ تلفن رو نظرتون بپیچم یا نپیچم؟ برم تلفن رو جواب بدم برمیگردم. شما یه آهنگ گوش بدین. موسیقی.
بشو ترن نخم سیایی ترن نخم بلایی ترن نخم پده سخته ترن نخم سیه سخته ترن نخم ترن نخم ترن نخم ترن نخم ای سیه کور ترن نخم ترن نخم ترن نخم ای سیه کور ترن نخم ترن نخم ترن نخم ای سیه کور ترن نخم ترن نخم ترن نخم ای سیه کور.
خبر خوبی بود، مبارکه. آره خیلی خوب شد، خوشحال شدم. فکرش کنی فکرم کافیه. آره باشه، الان واسه رادیو هم تبلیغشو میگم. حله فعلا خدافظ. خب تلفن یه دوستم بود، یه سیستمی ما داریم را میندازیم به اسم تک اهدا. تکنولوژی که دوست ندارین رو دیگه استفاده نمی‌کنین و تلفن قبلیتونه ولی هنوز کار میکنه و حوصله فروشش هم ندارین یا نمیخواین بفروشینش به هر دلیلی رو میتونین بدین به ما. میدیمش به آدمایی که ممکنه واقعا دسترسی داشتن به یک تلفن هوشمند زندگیشون رو عوض کنه. یه لحظه تصور کنین خودتون رو بدون تلفن هوشمندتون، بدون چت، بدون براوزر، بدون اینترنت. ببینین چقدر ترسناکه که کلن به یه آدم دیگه تبدیل میشین. اگر تلفنی دارین که دیگه استفادهش نمی‌کنین چون تلفن جدید خریدین ولی اون تلفن هنوز کار میکنه، ممکنه واقعا یک نفر رو از یه آدم بدون چت، بدون براوزر، بدون ایمیل تبدیل کنه به یه آدمی که به اینترنت وصله. در واقع میتونی یه آدمی رو انگار به یه آدم امروزی تبدیل کنی. خیلی خجالت آوره گفتنش که آدمایی هستن که نمیتونن آنلاین باشن ولی وجود دارن. وظیفه من و شما نیست، وظیفه یکی دیگه است که این مشکل رو حل کنه، ولی به هر حال ما میتونیم تکنولوژی کهنمون رو بدیم بهشون و واقعا زندگیشون رو عوض کنیم. اگه داشتین به jajajadi@gmail.com ایمیل بزنین در مورد تک اهدا صحبت کنین. اگر هم به سایتش نیاز دارین ehdatech.ir رو ببینین. ehda ehda tech tech.ir. البته سایت رو من همین لحظاتی قبل، در واقع هفته قبل درست کردم، بهش دست زدم. اگه دوست داشتین بهترش کنین هم رو گیت‌هاب هست. برمیگردیم به ایلون ماسک. ایلون ماسک موجود عجیبیه. اسپیس ایکس رو انداخته که اگه باور کنین یه چیزیه، یه شرکتیه برای فرستادن انسان و ماهواره و غیره به فضا. تصور کنین که شرکت خصوصی داره. تو پیپل بوده و تسلا. در واقع سه تا از شرکت‌های بسیار عظیم رو ایشون زنده کرده، خریده، فعال کرده، فروخته و اینجور کارها. اصلا قابل باور نیستش. تسلا رو هم میدونین. یه شرکته که ایدهش این بود که به جای اینکه من خودروهایی بسازم که همیشه خودروی برقی یه چیز در پیت خسته حساب میشد که آدم با کلاسا و آدم سبزا و اینا دارن. سبز به معنی دوست در حسرمون نیست، سبز به معنی کسی که محیط زیست رو دوست داره، نمیخواد سوخت فسیلی مصرف کنه. چقدر بحث و بحث شد. حالا یه داستان شروع شده که ما میگن خودروهای برقی وارد کنیم. وقتی خودروی برقی دارین ولی کماکان گازوئیل میسوزونین، فسیلی میسوزونین، گازوئیل نه، در واقع سوخت زغال سنگ میسوزونین برای اینکه برق تولید کنین، خب دارین سوخت فسیلی درست میکنین. فرق زیادی نمیکنه، فقط جای آلودگی رو عوض میکنین. سوخت برق وقتی تمیزه که از طریق تکنولوژی‌های تمیز به دست بیاد. تو بحث بگم که دنیا هم داره به سمت سوخت‌های تمیزتر دائما حرکت میکنه. خیلی کشورهای درست حسابی دنیا دارن هی نیروگاه‌های اتمیشون رو کم میکنن، نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و اینجور چیزا رو زیاد میکنن. برمیگردیم سر بحث اول. اسپیس ایکس اولین ماهواره رو با موفقیت در مدار قرار داد. خیلی حرفه. یکی اومده بعد از پیپل و بعد از تسلا که اون تسلا رو تمام نکردم. تسلا خودروی ایدهش این بود که به جای اینکه بیایم هی خودرو برقی ها رو یه چیز با کلاس آدمای سبز درست کنیم، یه خودروی برقی لوکس اسپورت عالی درست کنیم. تو همه آمریکا هم قدم به قدم حداقل به اندازه فاصله کافی مراکز سوختگیری بزنیم، در واقع مرکز برقگیری بزنیم و چون برقگیری طول میکشه باتری های ماشینم رو شارژ کنم، اصولا میرین تو پارکینگ باتریتون رو درم میارم میذارم بیرون، یه باتری جدید میذارم و شما حرکت میکنین. تسلا اینو ساخت. یکی از باکلاسی هاش اینه که شما میرین تسلا بخرین برای اینکه نشون بده ما ماشینامون چقدر باحالن، میشینین پشت فرمون، ببخشید شما میشینین کنار، یکی میشینه پشت فرمون و لحظه که میخواد راه بیفته به شما میگه این آهنگو به نظرم عوض کن، بعد گاز میده با تمام سرعت که رفتم شما اصلا دستتون نمیتونین برسونین به این راحتی یا به ضبط که بزنین آهنگ بعدی، انقدر ماشین شتاب داره. تسلا به این خاطر تو دنیا مشهور شد، یه ماشین برقی خیلی اسپورت و باحال. فلاکتش اینه تسلا نمام چند فکر کنم تسلا 100 هزار دلار، یعنی تو ایران بود باید ما میتونستیم 400 میلیون یه تسلا بخریم. تسلا بذارین سرچ کنم، شما سرچ کنین به نظرم ضرره اگه نکنین. تسلا موتورز رو برین صفحه اولش، یه ماشین خیلی 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 خوشگل برقیه. بعد یواشکی هم میزنیمش به پریزای برق تو خیابون شارژش میکنیم میره. تکنیکالی اگه میخواین بحث کنیم باید توضیح بدم که نمیتونین با برق 220 ولت معمولی شارژش کنین. یه مدل ایکس داره که واقعا قشنگه. بگذاریم. حالا ایلون ماسک در شرکت جدیدش اسپیس ایکس، یه بار شما میتونید دنبال کنین اصلا دارم چی میگم یا نه، خودم قاطی کردم. جلوتر دوباره از تسلا، از ایلون ماسک حرف میزنیم. یه شرکت خیلی خوف هم تشکیل داده، چند آدم میتونه شرکت باز کنه؟ بعد ما به خودمون میگیم کارآفرین فیلان، به قول یارو با زیر 30 سال سن مشاور امور نمیدونم فیلان پیلان. خب خبرمون هستش پرواز موفق اسپیس ایکس. ایلون ماسک شرکت اسپیس ایکس رو باز کرده تا حتی فرستادن ماهواره به فضا رو هم رقابتی بهتر از ناسا انجام بده. یه فیل داشتن ولی تو این هفته تونستن واقعا یک ماهواره رو در مدار قرار بدن. خیلی حرکت بزرگیه. یه شرکت خصوصی میتونه همچین کاری بکنه. اعلام هم بکنم که من طرفدار خصوصی سازی همه چیز نیستم و معتقدم در واقع چیزهای مهم وظیفه دولته، نه اینکه همه چیزو خصوصی کنیم. ولی به هر حال اتفاق عجیبیه. برای اینکه بتونم کنترل کنم رادیو رو میریم در اعماق. ایلون ماسک و سام آلتمن در تلاش برای نجات انسان از هوش مصنوعی. هوش مصنوعی ذاتاً خطرناک نیست. تو رادیو قبلی هم گفتیم چی خطرناکش میکنه. سرمایه‌داری خبیث. نکته اینه که هوش مصنوعی به ما کمک میکنه که تولیدمون رو بالا ببریم، به نتایج بهتری برسیم، بهره ورتر باشیم، نیاز به نیروی کار انسانی رو کمتر کنیم. خطرش چیه؟ خب اینجوری نیست که یارو پول داره بگه ای من اینو کشف کردم پس بیا یه خوره به تو نون بدم. در واقع کلن نیاز اونی که قدرت رو دست خودش گرفته یا اونی که پول رو دست خودش گرفته یا اونی که در واقع سرمایه رو ابزار تولید رو یا هر چی بهش میگین رو در دستش گرفته به من از بین میره. الان من دارم یه جایی برنامه مینویسم باعث میشه که یه پولی بگیرم بتونم برای شما رادیو ضبط کنم. اگه یارو که پول دستشه نیازی به برنامه نویسی من نداشته باشه، هوش مصنوعی براش این کارو بکنه، فکر کنه میاد به من یه خورده پول بده بگه حالا تو هم یه چیزی داشته باش، یا کلا منو بی خیال میشه، من از گشنگی میمیرم، اون پولدارتر میشه. این دعوای اصلی هوش مصنوعیه. آیا هوش مصنوعی به نفع بشریت تموم میشه یا به نفع کسانی که الان سرمایه توسعه‌اش رو دارن؟ ایلون ماسک هم همین ترسو داشته. ما واقعا حق داریم بهش بگیم ایلون ماسک افسانه‌ای. ایلون ماسک و سام آلتمن و چند تا محقق از گوگل، در واقع یکیشون توی بخش اصلیه، شرکتی رو باز کردن به اسم اوپن ای آی، هوش مصنوعی باز. چقدر در مورد آزاد شدن، باز شدن و همه چیز حرف می‌زنیم. اوپن ای آی کارش اینه که هوش مصنوعی دیجیتال رو به شکلی پیش ببره که به نفع کل بشریت تموم باشه. ایده‌شونه که شرکت‌های بزرگ و آدم‌های پولدار بزرگ دارن هی سرمایه‌گذاری می‌کنن رو هوش مصنوعی تا از منافعش به نفع خودشون استفاده کنن. ایده اینا اینه که ما این شرکتی باز کنیم به اسم اوپن ای آی، هوش مصنوعی رو پیش ببریم و منافعش رو همگان بتونن استفاده کنن. اوپنه. از اون ور ما میتونیم مشارکت همگان رو هم برای بهترش رو بگیریم. چی گفتم؟ از اون ور ما میتونیم مشارکت همگانی رو بگیریم که بهترش کنیم. در واقع جالبیش اینه که آمازون وب سرویس هم یکی دیگه از سرمایه‌گذارهاشه. در کل 1 میلیارد دلار جمع کردن و انتظارشون اینه که بتونن یه شرکتی هوش مصنوعی رو به شکل اوپن به نفع همه و با مشارکت همه پیش ببرن، نتایجش رو هم به همه بدن. ایده بسیار جالب، ارزشمند و بزرگی. خبر بعدیمون باگ 28 بار اسپیس بین خودمون باشه لینوکس. در واقع مال لینوکس نیست، مال گنو گرابه، ولی گراب رو خب لینوکسی ها استفاده میکنن و خب همه دارن از باگ حرف میزنن. بعضی ها که خب سواد کافی ندارن مینویسن یک مکانیزمی کشف شده به هر لینوکسی شما میتونید دسترسی پیدا کنید. در واقع هر چقدر نویسندش از منطق و لینوکس دورتر باشم خطرات بزرگتری براش میگن، یعنی یه توهمی میدن انگار تمام لینوکس های جهان در دست هکرهاست. ما هی میگیم شما برای تحقیق در مورد بعضی چیزا لازم نیست به کنهش برین، کافیه به نتیجهش برسین. آیا X خوبه؟ X نتیجهش چی شده؟ اگه X نتیجهش بد شده خب X خوب نیست، خیلی ساده و طبیعی. حالا اینکه آیا X نبوده Y بوده که فلان شده یه بحثه، ولی اگر همچین باگی وجود داره و تمام لینوکس ها هک میشن و تحت کنترل هکرها هستن، خب شما چجوری دارین رادیو رو گوش میدین؟ اکثریت اینترنت با لینوکس کار میکنه، اکثریت مخابرات، تقریبا تمام صنایع بزرگ، اگر همه لینوکس ها هک شده بودن که عملا هیچ وقت به شما نمیرسید. قطار تصادف میکرد، مترو کار نمیکرد، اس ام اس تون نمیرسید، چون همشون لینوکسن و مطمئنا هکرها دوستانه برخورد نمیکنن اگر چنین چیزی اتفاق بیفته. اسماعیل ریپول چنین چیزی و هکتور مارکو باگ رو کشف کردن. ماجرا اینه که تو گراب که برنامه‌ایه که در واقع یک سخت افزار رو بوت میکنه تا اونو تحویل سیستم عامل بده، حالا میخواد لینوکس باشه میخواد ویندوز باشه، به همین دلیل خیلی راحته چون گراب رو لینوکس ها نصب میشه، خیلی راحته ما مالتی بوت کنیم سیستممون رو. باگ 28 اسپیس فکر کنم تو رادیو نمیشه خیلی دقیق توضیح داد، ولی اگر شما تو گرابی که پسورد داره 28 بار بک اسپیس میزدین میرسیدین به بخشی از گراب که اجازه میده به هارد دسترسی داشته باشین. چند تا بحث میشه کرد. بحث لوس اینه که شروع کنیم دفاع کردن که نه این فیلان و بهمان. خب باگ بدی بوده. از اون ور توی سکیوریتی، این خیلی مهمه اینو بدونین. تو سکیوریتی ما همیشه میگیم که دسترسی فیزیکی به یک دستگاه برابر هک شدن اون دستگاهه. اگر کسی کامپیوتری رو در دستش داشته باشه، پشت کیبوردش بشینه، بتونه مستقیم توش دستور تایپ کنه حتی قبل از اینکه بوت شده، عملاً صاحب اونه. خیلی ساده فکر کنید، کافیه هارد اون کامپیوتر من بردارم بزنم به یه دستگاه دیگه، کافیه با یه سی دی لایو بوتش کنم وصلش هم به اون هارده. اینکریپشن یه بحث دیگه است، به دیتا نمیتونه دسترسی پیدا کنه، ولی اون کامپیوتر رو میتونه تحت کنترل بگیره. لایه اول سکیوریتی دسترسی فیزیکیه. وقتی شما قرارداد پنتریشن تست میبندین که میخوایم ببینیم یه شرکت امنیتی شبکه منو تست کنه آیا میتونه بهش نفوذ کنه یا نه، اولین بخشش در این حتی که یارو چک میکنه که آیا شب میتونه یواشکی از پنجره بیاد تو. اگر تونست به کامپیوتر من به شکل فیزیکی دسترسی پیدا کنه، معنیش اینه که اون کامپیوتر هک شده حساب میشه. تقریبا هر سیستم عاملی در جهان رو میشه در کمتر از 5 دقیقه با داشتن دسترسی فیزیکی وارد پسورد روتش شد، در واقع پسورد روتش رو کرک کرد. قول دادم که دو تا ویدیو در این مورد درست میکنم برای لینوکس و ویندوز، هرچند که تو این دیوونه خونه که ما زندگی میکنیم قانون تصویب کردن که آموزش چنین چیزی جرمه. این خیلی قانون اشتباهیه، نشون دادن روش های نفوذ نباید جرم باشه. چرا؟ اونی که میخواد به شما نفوذ کنه که خب میره از یه جایی یاد بگیره نفوذ میکنه. وقتی هممون میدونیم، مثل اینکه من بگم یاد دادن اینی که چجوری میشه با یه کارت در رو باز کرد دزدی رو زیاد میکنه، خب آیا یاد ندادنش دزدی رو کم میکنه یا فقط در انحصار دزدا نگه میداره؟ وقتی یه ساختمونی یه سوراخی داره که همه میتونن یه واشکی ازش بیان تو، وقتی یه حصاری دوره یه جایی کشیدین، شما میگین که هر کی سوراخو دید بیاد بگه به همه که فلان جای حصار سوراخه، یا میگین نه هر کس بیاد بگه فلان جای حصار سوراخه ما دستگیرش میکنیم؟ معلومه که اولیش باعث امنیت میشه. خیلی بحث طولانیه، بعد واقعا اسم این شماره رو میذاشتم رادیو گیک تو در تو، همش خبر تو خبره، بحث تو بحثه. حالا یه بحث اینه، دسترسی فیزیکی اصولا به معنی نفوذه. بحث دوم که خیلی مهمه اینه که کد هک خیلی جالبه. اون تیکه از کد گراب رو که میخونین، گراب یه برنامه بسیار قدیمی بسیار پایه‌ای در لینوکسه، حالا در واقع جزوی از لینوکس نیست ولی برای بوت کردن سیستم های لینوکسی معمولا گراب داریم. کد خیلی جالبه، اونجا که کیبوردو میخونه دقیقاً میگه اگر طرف بک اسپیس رو زد از عدد تعداد کاراکترها یکی کم کن. این یه باگ بسیار واضحه. هر کسی که برنامه نویسی سی کرده باشه درک میکنه که این باعث آندرفلو میشه. شما از صفر میایین این وتر، اگه یارو 4 کاراکتر تایپ کرده بعد بک اسپیس میزنه میشه اوکی 3 کاراکتر تایپ کرده، 2 کاراکتر تایپ کرده، 1 کاراکتر تایپ کرده، هیچی تایپ نکرده، منفی 1 تایپ کرده. از اونور میافتیم بیرون، میرین توی بخشی از مموری که تو اون استرینگ نیست. خیلی 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 این بخش واضحه. سر اون اوپن سورس شدن انجین جاوا اسکریپت مایکروسافت به اسم چاکراکر میگفتن برین سورس رو ببینین، در واقع نشون میده هیچ کس این سورس رو نخونده بوده با این دید. برنامه نویس بد نوشته بوده، هیچ کس در این مدت چکش نکرده بوده و این متخصص امنیتی که میگیم باگی رو دیده که هر کس اونجای سورس رو نگاه میکرد میفهمید. به این خاطر میگم این تیکش خیلی به نظرم ارزشمندترین تیکشه. اگر ما این چیزا رو بخونیم موفقیت های بزرگی داریم. میتونستیم به راحتی اگر کسی این تیکه از کد گراب رو خونده بود میتونستیم بگیم یک هکر از شرکت امنیتی فلان در ایران این رو کشف کرد. کلن یارو تا آخر زندگیش تضمین بود، چون تو رزومه‌اش داشت که من یه باگ امنیتی در تمام لینوکس های جهان کشف کردم. به همین خاطر میگم سورس بخونید. خبر بعدیمون هک شدن اینستاگرام.
یه جمعه بهاری تو کوچه کناری یه عده مهمون بودن واسه نهار موت با شرایط موجود مشتاق و پریشون بودن با داد و هوا رو نوای تار و سندروم پای بیقرار با ترشی سیر و نون و پنیر و لفی دو موسیو بشی رسید قرم سبزی
هکر اعلام کرده که بعد از اعلام یک حفره امنیتی به فیسبوک تهدید به تعقیب قضایی شده. اینستاگرام الان مال فیسبوکه. این حفره اونقدر هات بوده که از طریقش هکر میتونسته به سورس کد سایت اینستاگرام، کلیدهای رمزنگاریشون، کلید خصوصی کننده کوکی‌ها، جزئیات کاربران، کارمندهای اینستاگرام، رمزهای سرور، ایمیل و غیره دسترسی پیدا کنه. عملاً همه چیز اینستاگرام. اسمش هست وزلی وینبرگ. این باگ در واقع RCE بوده، یعنی ریموت کد اکزیکیوشن بوده، میتونسته رو سرورها هر کدی میخواد ران کنه و تو کوکی‌های سشن اتفاق میافتاده. در واقع وزلی میتونسته به فایلی برسه که به شکل هارد کد اکانت وب سرویس های آمازون توش بوده. نشینده بگیرین. اکانت وب سرویس های آمازون توش بوده. و در نهایت وزلی از روی این سرورها به پسورد های اصلی رسیده. این محقق برای شرکت سیناک کار میکنه و اعلام کرده که درخواستش برای شرکت تو مسابقه کشف باگ فیسبوک رد شده و بعد مدیرش تلفنی ترسناک از فیسبوک داشته که تهدیدآمیز بوده. فیسبوک معتقده این مسئله واقعیت نداره، ولی واقعیت رو بخواید نظر منو میخواین، اسکرین شات ها و دیتا هایی که محقق امنیتی نشون داده عکس این موضوع رو نشون میده. مواظب باشین چون هکرها ممکنه فهمیده باشن هر روز شما نهار چی میخورین یا چه سلفی تو فیسبوک منتشر میکنین. اوه اوه از این خبرها که سخته. اسرائیل جعلی و رمزنگاری. کشورهای مختلفی تو دنیا نگران امنیتن و خیلی هاشون سعی میکنن به اصطلاح امنیت رو از طریق درست کردن سوراخ تو امنیت حفظ کنن. اما ماجرایی که کمی قبل گفتم، بزرگترین اشتباه اینه که بگین هر سیستم من تو کشور باید یه بکدور داشته باشه، باید یه سوراخ داشته باشه، باید یه در عقبی داشته باشه. هر کی هر کاری کرده باید به فلان مرکز اطلاع بدین. فلان مرکز باید بتونه به هر چی میخواد وصل بشه، دیتاهای مردم رو چک کنه. الان ما در چنین وضعی هستیم. خب نظریه چیه؟ نظریه اینکه یه سری آدم خوب اون بالا نشستن، ما اصلا قبول میکنیم شما خوب. ولی اگر قراره که یه سری در مخفی باشه که فقط آدم خوبا بیان توش، کی تضمین میکنه آدم بدا نیان توش؟ این بزرگترین اشتباهه تو دنیای امنیت و عملا دنیای تکنولوژی رو شدیداً ناامن میکنه، خیلی ناامن‌تر از قبل. خطه که الان آمریکا داره حدودی توش افتاده با NSA، میخواد اجبار کنه به اینی که مثلا گوگل اجازه بده که NSA مستقیم ازش دیتا بخونه. خیلی مقاومت میشه و احتمالاً تصویب نمیشه تو آمریکا. چرا بده؟ شما نمیتونید بگید من خونم یه در عقبی داره که هر وقت آدم خوب خاص ازش میاد تو. اگه یه در عقبی میذارین آدم بدم ازش میاد تو. هیچ جوری نمیتونین جلوشو بگیرین. عملاً شما نمیتونین توی امنیتی ناامنی ایجاد کنین به امید اینکه فقط آدم خوبو استفاده کنن. حالا خوب و بدشون بخور تو سرشون. NSA آدم خوبه شده بسمن. اما این به اصطلاح اسرائیل چی کار میکنه؟ به اصطلاح اسرائیل برای میگم که ما معتقد به کشوری به اسم اسرائیل نیستیم. شما نمیتونین سرزمین یه سری آدم دیگر رو بگیرین اعلام کشوریت بکنین، اونا رو سرکوب کنین، بهشون صدا ندین و هر چیزی، مجبور بشن رادیکالیزه بشن. لافر بلاک مقاله بسیار خوبی تو این مورد داره و مدعی میشه حاکمان خاک اشغالی فلسطین بدون تصویب هیچ قانونی، متاسفانه آدم های زرنگ و خبیثی هستن، یعنی شیوه های کنترلشون خیلی جالبه، اصلا اونجوری هارد به معنایی که ما سعی میکنیم کنترل کنیم نیستن. در واقع هیچ قانونی در این مورد ندارن و سعی نکردن امنیت رو به زور ایجاد کنن، ولی کنترل بسیار زیادی دارن روی ارتباطات کشورشون که نه روی ارتباطات جهان. هایلایتشون اونجاست که کسایی که مدعیان اسرائیل وجود داره فقط 0.11% جمعیت جهانن، ولی 10% تمام فروش سیستم های امنیتی جهان متعلق به اوناست. خیلی حرف شما 0.11% جمعیت باشین، 10% سیستم های امنیتی جهان رو شما بفروشین. حالا یه کشوری که من نام نمیبرم خیلی هم فوش و فضیحت علیه اسرائیل اشغالی و اینا داره، معتقده که اسرائیل خبیثه باید معفو بشه و غیره، حالا من نام نمیبرم، یه کشور فرضی رو فرض کنین که خیلی هم قهرمان سانسور در دنیاست و اتفاقا قهرمان دشمنی با این به اصطلاح کشورم هست، ولی اصلا ترین دیوایس هاش رو در نهایت ممکنه از همین خبائث بخره. ظاهرا به اصطلاح دولت، به اصطلاح اسرائیل، روابط بسیار تنگاتنگی هم با این گروه های کوچیکی داره که 10% کل تجهیزات امنیتی جهان رو میفروشن. خبیثا. و برای که از فضای جعل اسرائیل بیرون بیاین، اینو بگم که دستگیری راننده فراری از روی گزارش تصادف خودرو توسط خودرو، زنگ پلیس 911 همون 110 خودمونه تو فلوریدا رو بشنوی. همیشه یه آدم حرف میزد ولی این بار
سلام، من ماکین فلانی هستم، من در مکانیکس و در تمن فلان تصادف کردم.
این سیستم توی خودروهای فورد و بی ام و غیره کار میکنه و از طریق سنسورها و اینترنت تلاش میکنه در صورتی که شما تصادف کردین سریعا به پلیس خبر بده تا اورژانس در حد اقل زمان ممکن به شما برسه. اسمش هست Emergency Assistance، حداقل توی فورد. و در صورت تصادف مستقیم به پلیس زنگ میزنه، محل، زمان، مدل ماشین، شماره و اینجور چیزها رو گزارش میده که آمبولانس براتون بفرستن. در این مورد خاص راننده دو تصادف پشت هم داشته، اول کوبیده به یکی فرار کرده، کوبیده به یکی دیگه فرار کرده. در هر دو مورد ماشین به پلیس زنگ زده، دقیقا تلفن زده و گفته که من تصادف کردم، ماشین فلان هستم فلان جا، بیاین کمک. یا یارو که فرار کرده در نهایت پلیس بهش زنگ زده، مدعی شده که هیچ تصادفی نداشته، ولی خب مدارک پلیس مستدله. ما نمیگیم راننده فراری باید آزاد باشن، ولی این اتفاق که ماشین شما علیه شما شهادت بده کی خطرناک میشه؟ خوشبختانه برای ما ایرانی‌ها توضیحش خیلی سخت نیستش. اون موقعی که فهرستی از تمام سایتایی که رفتین رو به دوستان بده، اون موقعی که متنایی که مینویسین رو بنویسه بفرسته برای دوستان، اون موقعی که فلان چیزو که دارین پابلش میکنین بگه نه این مطلب به نظر دوستان مفید نیست، بهتره پابلش نشه و غیره و غیره. بگذاریم تو تبریک ها و تقبیح ها میبینمتون. تقبیح ما برای سانسور چیه؟ که با وقاحت سعی میکنه کل ترافیک اینترنت کشور رو بخونه و حقوق من و شما اصلا براش مهم نیست. جوازی هم دیگه با HTTPS کار نمیکنه، چون HTTPSش رو برادرها دراپ میکنن. فدای سرتون با فیلتر شکن ها بیاییم. تقبیح همون برای دیکتاتور سوریه است که قتل عام آدم هاش دلیل موندنش بر قدرته. برای محمد فریز تنها فضانورد کشور سوریه که مجبور به فرار از کشورش شده. فریز میگه تمرینات برای فضانوردی بسیار سخت بوده، ولی حالا اون تمرینات در مقابل رنج مردم سوریه معنی نداره. کاش مردم اجازه داشتن حکومتشون رو انتخاب کنن، حکومتشون رو تغییر بدن. یادآوری هم داریم از باگ سری و فانی واتساپ که اگه 4000 تا اسمایلی برای یکی میفرستادین گوشیش ریسیت میشد. البته احتمالاً تا حالا که من اینو ضبط کنم پخش کنم رفع شده. هفته خوبی بوده به افتخار همه انسان‌های شریف و با اظهار ناراحتی از همه انسان‌های خبیث. اگه خبیث باشین اولین نفر خودتون رنج می‌برین. خوشبختانه دورانیه که می‌بینیم آدم‌های بد رنج می‌برن. میریم به نامه. علی بهرامی نژاد تو شماره قبل صحبتمون در مورد وایجر رو شنیده و یادآوری کرده که تو این سفینه که به سمت خارج منظومه شمسی حرکت میکنه صداهایی گذاشته شده برای بیگانگان احتمالی. توی پیام‌ها فارسی هم هست، همونیه که اول رادیو شنیدین. شدیداً امیدوارم موهای بدنتون رو سیخ کنه. واقعیته که ما برای بیگانگان پیام فرستادیم. به این فکر کنین که این پیامیه که از فارسی زبانها به موجودات ماورا ارسال شده.
درود بر ساکنین ماورای آسمانها، بنی آدم از بای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی به درد آورد روزگار، دگر روزها را نماند قرار.
توی بخش آخر در این مورد حرف میزنیم که چرا ماشینهای خودراننده باید برای کشتن برنامه ریزی بشن. ماشین‌های خودراننده در حال زیاد شدنن. شاید بگیم خودکار، ماشین‌هایی که خودشون میرونن. توی همین شماره دیدیم که این ماشین‌ها به چین هم رسیدن و به زودی توی خیابون‌های اصلی شاید تعداد بیشتری از اونها خواهیم بود. ماشین‌هایی که کلاً راننده ندارن، آینده واقعی‌اند. و حتی ماشین‌هایی که فرمون و گاز و دنده هم ندارن و باید خودشون کل تصمیم زندگیشون رو بگیرن. حالا یه بحث فلسفی ولی سریعاً عملی پیش میاد. اگر خودروی در مقابل تصمیم‌های اخلاقی قرار بگیره باید چی کار کنه؟ فرض کنین یکو با سرعت به یک گروه 10 نفری میرسین. آیا باید خودش رو به دیوار بکوبه تا اون 10 نفر نجات پیدا کنن؟ یادتون باشه که سرنشین‌ها هم توی ماشین هستن. آیا اگر شما توی خودرو بودین و به یک گروه 10 نفری وسط خیابون نزدیک می‌شدین باید شما رو بکوبه به دیوار؟ یا مثلا اگر یک گروه 10 نفری جلوش توی خیابون سبز بشن، یک نفر توی پیاده رو باشه، اون موقع باید چیکار کنه؟ آیا باید بین کشتن یکی از دو گروه انتخاب کنه؟ مجبور انتخاب کنه. آیا باید 10 نفری رو بکشه که غیر قانونی توی خیابونن یا اون یک نفری رو که مثل آدم داره تو پیاده رو راه میره؟ آیا این 10 نفر خلافکار کشته بشن بهتره یا اون یک نفر آدم حسابی؟ جواب این سوال ها رو توی دنیای فنی پیدا نمی کنید. جواب این سوال ها ترکیبی از اقتصاد، فلسفه اخلاق و غیره. خبر تا حدی خوب اینه که جان فرانسیس از دانشگاه تولوز فرانسه روی این مسئله کار کرده و معتقده اون و تیمش جواب رو دارن. اونا عقاید مردم رو سنجیدن. اونها این سوالات عجیب اخلاقی رو برای آدم‌ها مطرح کردن و واکنش هاشون رو دیدن. چنین سوال‌هایی. تصور کنیم شما در آینده نه چندان دور ماشین خود راننده دارید. یک روز هنگام حرکت تو خیابون شرایطی پیش میاد که ماشین در حال حرکت به سمت یک جمعیت 10 نفره است که در حال رد شدن از خیابونن. ماشین نمیتونه بایسته ولی میتونه خودشو به یه دیوار بکوبه و شما رو بکشه. به نظرتون باید چیکار کنه؟ فرانسوی گفتم. خب اکثر آدم ها منطقا باید برن، نه منطقه من و شما نمیگم، اکثر آدم ها اول فکر میکنن کشتن یک نفر به جای 10 نفر انتخاب بهتریه، حتی اگر اون یک نفر مثل آدم تو خیابون را بره و اون 10 نفر مثل لاتای بیابونی تو خیابون. ولی اگه اون یک نفر خود شما باشین چی؟ محقق چنین سوالاتی رو به صدها نفر از کارگران ترک آمازون داد. برای اینکه ترک آمازون رو درک کنیم به رادیو گیک شماره 8 گوش بدید. ترک مکانیک سرچ کنین، رادیو گیک ترک مکانیک، و جواباشون رو تحلیل کرد. البته این مثال‌های که میزد حاوی شرایط کمی تغییر یافته تو هر مورد بودن، مثلا تعداد افراد توی خیابون و اینجور چیزا کم و زیاد میشد. جوابا جالب بودن. مردم در کل موافق این بودن که تعداد مرگ افراد باید کم بشه، حتی اگر راننده کشته بشه. البته ادامه تحقیق نشون میده که اکثر جواب دهنده خودشون رو توی خیابون میبینن نه توی ماشین. حالا اگر همین آدم ها خودشون رو راننده فرض کنن یا تو دنیای آینده سرنشین فرض کنن، معتقدن ماشین باید پیاده ها رو بکشه و سرنشین خودش رو نجات بده، چون وظیفه ابتدایی هر خودرو اینه که از سرنشینانش حفاظت کنه. این مسئله تو بحث اقتصاد هم پیچیده است، منظورم دقیقا پوله، چون در نهایت کارخونه ها ماشین ها رو میسازن و میفروشن و چند نفر از خریدارها ترجیح میدن ماشین رو بخرن که در چنین شرایطی اونها رو زنده نگه داره، چند نفر ترجیح میدن ماشینی بخرن که در چنین شرایطی اونها رو به دیوار بکوبه. سوال سختیه. راه آینده بسیار پیچیده است. شاید دولت ها باید قوانینی در این مورد وضع کنن که مثلا همیشه خودرو تعداد تلفات جانی رو سعی کنه به حداقل برسونه. شاید هم واقعا کنترل مرکزی یا خیلی خیلی امن‌تر شدن جاده ها اصلا چنین سوال هایی رو پیش نیاره. اگر واقعا یک نفر تو خیابون باشه یه دیوونه روانی حساب بشه و تو اخبار شب بگن که یه نفر تو خیابون بود. هیچ کس نمیدونه. صحبت ها بسیار طولانیه ولی یکی از اولین دفعاتیه که ما لازمه بحث های اخلاقی بکنیم در مورد الگوریتم ها. موارد دیگه هم تو رادیو گیک همیشه گفتیم، دفعاتی که در واقع الگوریتم ها دارن در مورد زندگی شما تصمیم میگیرن، ولی این بار به طور مستقیم باید بحث کنیم و مستقیما تصمیم بگیریم که ماشین قراره چیکار کنه. الان ماشینا توی خیابونن. این تصمیم یکی از اولین بحث هایی که اخلاقگراها و برنامه نویزها باید با هم توش به نتیجه مشترک برسن. وای وای، برای موسیقی آخر واقعا لازم نیست ترک باشین یا ترکی بفهمین که همینجا عاشق بشین. بلبل میخونه برای مای خسته، در این مورد که جان ما قستلیان گزینه گربان، منی سرمست لیان سوزینه گربان. اگر عاشقین از مرگ نترسین. تا دفعه بعد که با خنده ببینمتون. جان ما گشته